بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 290 صفحه 5 و یعید الوجوب عموم و بعض الاخبار الاخر التي تدل على ان وجوبه معلقة بالامکان که مهمه مذهب بعض الامه. بحث در این داشتیم که اگر کسی خرج سفر حج رو بذل کرد بر مبذول الله واجب است که قبول کند و اگر قبول کرد واجب است که حج انجام بدهد یا نه. بعد از قبول کردن حج واجب میشه، حرفی درش نیست، ولی بحث در قبول کردن بذله. ایشون تمایل نشون دادن که قبول بذل واجب. حالا این وجوب قبول رو دارن تأیید میکنن به 3 معید. معید اول این که بعض اخبار گفتن به محضی که حج ممکن شد واجب میشه، امکان حج رو سبب وجوب حج کردن و پیداست که با بعض حج ممکن میشه اگر شرایط دیگر فراهم باشه، یعنی مثلا سلامت بدن، امنیت راه حاصل باشه. فقط فرض کنید هزینه سفر موجود نیست، خب با بعض امکان حج فراهم میشه و وقتی امکان فراهم شد باشه بشه. و در بعضی روایات شرط وجوب حج امکان قرار داده شده، یعنی همین اندازه که راه برای حج باز بشه، دیگه بیان نکردم به چه نحوی، لذا شامل اون مورد بذل میشه. این معید اول. معید دوم مبالغه ای که در این آیه بعضی روایات شده که چنان مبالغه کرده که گفتن اگر کسی ترک حج کنه به منزله کافره. خب این مبالغه نشون میده که انسان باید تلاش بکنه که حج رو انجام بده مگر امکانش نباشه، و با بعض امکان حاصل میشه و تلاش لازم میشه. یعنی مبالغش نشون میده که وجوب دامنه وسیع تر از این داره که ما به نظرمون میرسه، حتی شامل مورد بعض هم میشه. دلیل سوم و معید سوم اینه که خداوند به نحوی از تارک حج اعراض کرده، رو برگردونده، گفته که ان الله غنی فان الله غنی من العالمین، یعنی اظهار غنا کرده که من به حج شما احتیاجی ندارم. اگه کسی حج نکرد به من ضرر نزده، به خودش ضرر زده، همه به من محتاج، من به کسی محتاج نیستم. این اظهار غنا کردن یعنی یه نوع رو برگردوندن از کسی که حاضر نیست حج کنه، و اعراض خدا شاهد بر این است که حج وجوبش قویه و لذا تا حدی که برای ما ممکنه سعی کنیم انجامش بدیم، پس بعض رو قبول کنیم تا این واجب انجام بشه. اینا شاهدن، دلیل نیستن، چون پیداست که نمیشن دلیل باشن. مثلا فرض کنیم که حج واجب خیلی هم قوی واجبه، اما مشروطه، به چه دلیل من خودم رو هر جا بر خودم واجب کنم؟ ولی بعد که واجب شد این مبالغه ها و این اعراض ها اینا شامل من میشه، ولی من میتونم از اول کاری کنم که واجب نشه، بعض رو قبول نکنم، پس اینا دلیل نمیشه بر وجوب بذل. بله بعد از قبول بذل دلیل بر وجوب حج میشن اینا، اما دلیل بر وجوب میشن معیدن، دلیل بر وجوب قبول میشن معیدن. دلیل بر وجوب عمل بعد از قبول هستند، ولی دلیل بر وجوب قبول نیستند، فقط معیدند. ولی خب همین صفت معیدشون میره و همین هم کافیست. صفحه 290 صفحه 5 و یعید وجوب را 3 وجوب، یعنی وجوب قبول بعض را. اول عموم بعض اخبار دیگر که دلالت می کنند بر این که وجوب حج معلق به امکان است، چه مهم مذهب و بعض الامه، که میگه همین که حج ممکن شد واجبه. خب حالا وقتی بذر میشه امکان حاصل دیگه، ما برامون الان ممکن شده قبول کنیم انجام میشه. دوم ول مبالغه، ول مبالغه چه بر عمومه، یا اید الوجوب را یک عموم وضع الاخبار، دو ول مبالغه چون مستفاده چون منها یعنی من بعض الاخبار و من تتمیت الآیه، مبالغه در حدی که حتی ابرعن تکیر کفر یا ابرعن تکیر کفر، مبالغه در وجوب، در وجوب حج به این مقداره که اگر کسی این وجوب رو ترک کرد به منزل کافره. سوم ول اعراضو، این ول اعراض حتی بر همون عمومه، یا اید الوجوب رو عموم با اون مبالغه که گفتیم و اعراض، ولی اعراضه علی تارک، خداوند از کسی که ترک حج کند اعراض کرده، رو برگردونده. چطور رو برگردونده؟ به بیان این که من غنی هستم از عبادت تو و عبادت غیرت. به تارک میفرماید بناء عبادتی، یعنی عبادت این تارک و عبادت غیر تارک. خداوند نه احتیاج داره به عبادت این کسی که تارک حجه، نه احتیاج داره به عبادت غیر او، که این عدم احتیاج و این قناع اشعار دارد به این که غیر خدا به خدا احتیاج دارد یا من حاجه. پس شما باید کاری که من بهتون گفتم انجام بدید، ترک بکنید به من ضرر نزدید، به خودتون ضرر زدید. این نشون میده که بالاخره کسی که حج انجام نده مورد اعراض قرار میگیره. حالا ما برای این که مورد اعراض قرار نگیریم این بعض رو قبول کنیم، حج رو انجام بدیم. به قولهی متعلق به اعراضه یا متعلق، بله به قولهی متعلق به هم اعراضه هم مبالغه است. مبالغه کرده، اعراض کرده، به قولهی یعنی بیان کرده اعراضش را به قولش که فرموده و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. خب این جمله به من کفر فإن الله غنی عن العالمین بیش از مبالغه رو افاده میکنه، یعنی افاده میکنه که واقعا طرف کافره، این مبالغه در وجوب نیست، بیان کفر تاریکه. جواب میدن رهیه معمولتن علی مبالغه، حمله بر مبالغه میشه، خود در مفاد ضرورت نمیکنه، مفاد آیه رو نمیگیم همین مفاد اتفاق میفته، یعنی کفر اتفاق میفته، میخوام بگیم این مفاد کنایه از شدت وجود و قوت وجود. بعضی روایات دیگه هم هستن که یک تعبیراتی دارن که اون تعبیرات باید هم بر مبالغه بشه. مثلا کسی که ترچهش کنه یهودی میبینه، نصرانی میبینه، این به ظاهر شخص بکنیم یعنی کافر ایه، ولی ایشون میگه به ظاهر اصلا میکنیم، هم به برمبالغه میکنیم، میگیم اینقدر وجوب حج قویست که اگر کسی ترکش کند به منزله این است که کافر شده یا یهودی نسلانی مانده. آیه محمولتون یعنی آیه محمول برمبالغه است، مثل اخبار، اون اخباری که هم به برمبالغه میشن مثل چی؟ مثل ما رو بیت المجمع، یعنی مجموع بیان ان امام، ان امامه، ان نبی صلی الله علیه و آله که حضرت فرمودن من لم تحبس حاجتون ظاهرتون، کسی که او را از انجام حج حبس نکرده باشد حاجت ظاهر و آشکار، یعنی حاجتی که خودش حس نمی کنه دیگران را حس نمی، یعنی بهانه نیست، حاجت واقعیه که دیگران را می فهمن که حاجت به مرز ها بسن او سلطان جائرن، اینا حبس های ظاهرند یا حابس های ظاهرند، کسی که حبس نکند او را حاجت ظاهره و در این حال لم یهود فلیمت انشاء یهودی و انشاء نصرانی. خب این دوات خیلی غلیظه، منتها هم رو بر مبالغش این کنیم و نحو این خبر هم داریم و فیه یعنی در مجمع، فیه یعنی در مجمع آمده در مجمع بیان که نقل عن ابن عباس و الحسن که معنای این روایت یا حتی معنای آیه، معنای قول خدا، من البته
سبحان بعد از نحوه نوق لعنت در باز بر حسن داره.
یعنی
بعد از نحوه داره نوق لعنت در باز بر حسن و فیه فیه ما متأخر کرد.
خب
متأخر
کرد
و نوق لعنت در باز بر حسن که و فیه معناه ها
بله
و فیه معناه ها وابن بره
بله
یعنی و نقل عن ابن عباس و الحسن فیه
و نقل عن عباس و الحسن و فیه معناه که بوده
اون ابی نداره اگر واب نبود خوب بود نقل عن ابن حسن و عن ابن عباس و الحسن فیه یعنی در مجموع بیان که معناه کسی و بابرات ما یکی میشون اما چون واب داره این مشکله واب داره مشکله ولی در این حال میتونید مثل همین که در عبارت ما آمده من رو در مثل عبارت ما که وفیه را اول گفته خیلی بهتره.
خب شد روایت جدوانه از ایشون از این دو نفر نقل شده میگه مانند این دوتا از این آقا را نقل شده
باید مجموع اصلا ما یادتش کردیم قال فی مانزان فی قول این من کفره معناهو من جه در حجبه هم بود هنه ابن عباس
خیلی یعنی در مجموع نقل شده که هنه ابن عباس حال اصلا معناهو یعنی معنای این آیه یعنی معنای قول خدا که پس وفیه در مجموع نقله نقله بخونم خوبه وفیه در مجمع که مرحوم طبرسی نقل کرده از ابن عباس و حسن این را که معناه کسان در عبارت شما داره و نقل یا نقل مجمع از ابن عباس و حسن نقل کرده وفیه در حسن یه باب نبود بهتر بود ولی بعد اون عبارت شما قابل توجیه هست عبارت در حسن عبارت ما بهتره که وفیه مقدمه معناه یعنی معنای قول خداوند که زمیر معناه مذکره معنای قول خداوند میتونید بگید معنای حدیث هم من جهد فرض الحج ولم یره واجبن کسی کافر است یا یهودی و نصرانی میمیرد که وجوب حج را انکار کند ولم یره واجبن یعنی از نظر اعتقادی مرتد بشه اون میشه کافر و الا کسی که ترک بکند عمل رو ولی اعتقاد به وجود داشته باشد کافر نیست مثل بقیه ضروریاتی که بقیه ضروریاتی که نه کسی نکش بکنه کافر نیست اما اگر معتقد باشد به این که حکم غیر از این است کافر میشه ابن عباس و حسن هم اینطور گفتن حسن یعنی حسن بصری این دوتاشون گفتن که معنای آیه اینه که کسی که وجوب حج رو انکار کند و حج رو واجب نبیند میشود مرتد چون یکی از ضروریات دین ملکه شده اون وقت میشه کافر در عبارت آیه یا یهودی و نصرانی میبیند در عبارت خبر یعنی بالاخره کافری حالا هر کدوم میخواه انتخاب کن میخواه خب تو در زمره یهود قرار بده تا ما باید معامله یهود کنیم در قیامت یا در زمین نصرانی قرار بده که ما معامله نصرانی باید کنیم در قیامت بالاخره ما سبب نیستی میخواد اینه بفهم
بلیختری داره از اینجا بخواد بگه
یهودی هست یا کفر این خیلی بلیه اگه بخواد بگه مثلا مسلمون نیستی یا بخواد بگه یهودی یا کافر هستی یا نصرانی هستی اون مطلب اون میرسونه ولی این بهتر میرسونه میگه دیگه راه بسرسی که از این دارا داری یا باید این در بری یا باید این در هر کنون دیگه دارت میخواد و اما سایر افعال حج و احکام حج فلتطلب من محالها ما فقط وجوب حج رو مطرح کردیم و گفتیم این وجوب کجا هست اما از این آیه ما دیگه در نگوریم که افعال حج چیش واجبه اصل وجوب حج رو از این آیه استفاده کردیم بقیهش استفاده نکردیم بقیه چیزا بعد از محال خودشون ملاحظه کرد حالا چه محالشون کتب فقهی باشه شاید هم آیات دیگه هست البته آیات دیگه هم بعضی چیزا رو مثلا که طوافی سعی هم شده داره اینا دیگه ما متعرض نمیشیم مگر آیه متعرض شده باشیم ما در تفسیر اون آیه متعرض میشیم بعد از اینکه احکام حج رو که همون وجوبش بود از این آیه استفاده کردیم به دنباله جملات آیه و کلمات آیه میپردازیم و تفسیر میکنیم در دنباله آیه آمده من دخلم اون کانه آمینا این معنیش چیه مراد از من دخل و کان آمینان مطلقه یعنی هر کس اونجا بارد بشه در امانه ولی خب ما ازش میخوام یه چیزی رو استفاده کنیم و اون اینی که اگر شخصی از بیرون در بیرون حرم جنایت کرد بعدم وارد حرم شد برای اینکه کسی اون رو نگیره، آیا اینم آمنه؟ آمنه بعد به طور مطلق میگه من دخل رو کنم، حتی این مجرمین هم همه کسانی که در حرم هم در امن هم، خب اونا که کاری نکرده اون کسی کارشون نداره مگر بخوان باشون بجنگن، نه الا مسلمین به مسلمان هایی که وارد حرم شدن کاری نداره مگر اینکه مسلمانی باشه که بدهکاری داشته باشه، جرمی بدهکار باشه بخوان مؤاخذش کنن. این را میفهمن تو حرم خامنه. من دخله و حالا در زمیر دخله و حرف داریم که حرم یا بیت یا مکه از کجاست، تو حرم وسیع‌تر از مکه است، مکه وسیع‌تر از بیت، کدوم مرادی بعدن بحث میکنم در بارش. اما الان بحث ما اینه که کسی در بیرون حرم جنایت کرد بعد وارد حرم شد ایمنه. حالا یا در خود حرم جنایت کرد اون ایمنه یا ایمن نیست؟ میگن دیگه این ایمن نیست، چون حرمت حرم را شکسته پس امنیت حرم هم برای او شکسته میشه و لذا حد جرمش رو تو همون حرم بهش میزنن، حتی اجرا میکنن برش تو همون حرم. اما اون کسی که جرمو بیرون کرده بعد وارد حرم میشه اینو میگن کارش نداشته باشید، اما در عینی که میگن کارش نداشته باشید میگن سختم بهش بگیرید، کسی باش حرف نزنه، کسی بهش چیز نفروشه، بذاره که این بالاخره بر اثر فشاری که برش میاد بیاد بیرون، بیاد بیرون وقت گرفته بشه و حد کرده شده بشه. ایمکن کون و قولهی تعالی و من دخلهو آمنن اشاره باشد به وجوب عدم تعرض لمن جنا فی غیر حرم، در غیر حرم جنایت کرده بعد فلتجا الى الحرم، پناه به حرم برده، این ایمنه تا وقتی تو حرمه در امانه. کما قیل انه کان فی الجاهلیت کذلک، شأن این است در جاهلیت این چنین وضعی بوده، یا انه یعنی این مجرمی که حرام می کند به حرم پناه می برد در جاهلیت کذاله جنی ایمن بوده، هر دو جون می شوند که زمیر شن بگیرید یا زمیر بگیرید به اون باشه. هم گفته شده که در جاهلیت اینطور بوده، همین که ذکر قول اصحاب ایزن، اصحاب هم ذکر کردن که کسی که در حرم داخل بشه و جنایت در بیرون کرده باشه در امانه. ما ایجاب عبس بر زمیر ذکر هست، ذکر این امنیت رو اصحاب با این مطلب که واجب است با این شخص مجرم معامله نکنید، باش هم خوراش نشوید، برش سخت بگیرید تا از حرم بیرون بیاد. ما ایجاب یعنی ذکر کردن اصحاب این رو به زمینه این که ذکر کردن ایجاب عدم معامله و مواکله با او را به طوری که مستر شود الالخروج، وقتی خواهد شد فیف علو بهی مقتضا جنایته من الحد و غیر الحد، انجام شود نسبت به این مجرم آنچه که جنایتش اقتضا می کند. آنچه که جنایت اقتضا می کند ممکنه حد باشه، ممکنه قصاص باشه، ممکنه مطالبه مال باشه، مالی که سیر خورده اینجا الان میره، خب وقتی برمیره یه حد لازم نیست بزنن، مال ازش بگیرن حسابش پس بدن. خب به چه دلیل میگید واجب از سخت گرفتن و به چه دلیل میگید وقتی پناه برد به حرم ایمنه؟ میفرمایند للاخبار، مثل حسن حلبی لابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام. این لابراهیم معنیش اینه که این روایت روایت حسن است، صحیحه نیست. چرا حسن است؟ چون ابراهیم تو سندش وجود داره، اگر ابراهیم نبود صحیح بود، وجود ابراهیم باعث شد که این روایت یه درجه بیاد پایین‌تر، از صحیح بودن بیاد حسن بشه. مثل حسن حلبی که حلبی سوال کننده است از امام رضا، حسن معروف شده به حسن حلبی. لابراهیم یعنی چون در سند ابراهیم وجود داره این روایت رو میگیم حسن. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألت و ان قول الله عز و جل و من دخله و کنه و من این حضرت فرمودن معنیش اینه اذا احتسل عبدو فی غیر الحرم جنایتن، در غیر حرم جنایتی بکنه. ثم فرد الى الحرم لم یسوق لأحد ان یأخذه به الحرم، جایز نیست برای هیچ کس که در حرم او رو اخذ کنه. بلکه ولیکن یعنی بلکه یمنع من السوق از بازار رفتن من میشه، یعنی بازاری که تو حرمه، تو حرم اصلاً مانند خود اون مسجد نیست، حرم وسیع‌تر از حتی خود شهر مکه است، حتما توی بازار هم وجود داره، تو خود شهر مکه بازار وجود داره چه تو حرم. لیکن یمنع من السوق ولا یبایع، به چیزی فروخته نمیشه، ولا یطعم، بهش طعام داده نمیشه، ولا یسقا، آب مطبخش نمیدن، ولا یکلم، باش رو حرف نمیزنن. فانه اضافه الی ذلک، اگر این چنین باش رفتار بشه، یو شکو یعنی امید است، ان یخرج از حرم خارج بشه، وقت قیو خست اخص بشه، بعد باش معامله بشه، هم توی که شریعت گفته. و اذا جنا، دنباله روایته، و اذا جنا فی الحرم جنایتن، اگر در خود حرم جنایتی کرد، نه بیرون حرم، در خود حرم جنایتی کرد، اقیم علیه الحد فی الحرم، در خود حرم بهش حد گذاری میشه. لأنه لم یرع للحرم حرمتن، چون حرمت حرم رو نگه نداشته، بنابراین امنیت حرم هم براش نیست. این یه روایت بود. دوم بر روایت که علی بن حمزه اصل بر اون حسن است، مثل حسنت الحلبی و مثل روایت علی بن حمزه عن ابی عبد الله علیه السلام عن قول الله عز و جل و من دخل او کان آمنا، حضرت فرمودن این سرق از سارق به غیر مکیه او جنا جنایتن علا نفسی، سرقت کرد یا یه جنایتی وارد کرد. جنا علا نفسی شامل هر نوع جنایتی میشه، چون انسان ولو برقی جنایت کنه در واقع بر خودش جنایت کرد، ظلم بر خودش کرد. جنا جنایتن علا نفسی، هر جنایتی باشه، چه سرقت که مثلا زناچه کشتن. ففر الى مکه لم یأخذ مادام بالحرم، مادامی که در حرم اخذ نمیشه حتی یخرج عنه، ولیکن از حرم در حرم اخذش نمی کنن، لیکن یمنع من السوق بازار نمیتونه بره، فلا یبایع باش معامله نمیشه، ولا یدال است کسی باش هم نشین نمیشه، تنگ برش گرفته میشه، حتی یخرج من الحرم، وقتی از حرم خارج شد فیوخذ گرفته میشه و مؤاخذه میشه، اون وقت آنچه شریعت برش تعیین کرده برش احضار میشه. این در صورتی بود که در بیرون حرم کاری انجام بده بعد فرار کند به سمت حرم، اما اگر در خود حرم انجام داد و این احدث فی الحرم ذالک الحدث، اگر این حادثه رو این جنایت رو در حرم انجام داد او خزفیه، در حرم اخذ میشه و در حرم هم برش حد اجرا میشه.
این امنیت نسبیه، تقریبا
امنیت نسبت به کسی است که حرمت حرم رو حفظ کنه.
از اینجا که امنیت خوب بینه که همشتیش تمام میشه، اینکه نمیذارم
چرا مسیح کنه، یعنی سلام امنیت میشه؟ نه، سلام امنیت نمیشه، فایده بهش نمیزنه، امنیت رو هم نمیزنه، میتونه گرسنه بمونه بمونه تا ابد، کسی کارش نداره،
مخفیانه بیاد بیرون غذا تهیه کنه،
در این مخفی تهیه کنه.
کسی بیرون هم جنایت کرده هم فهمده شد توی حرم جنایت دیگر
کرده، جنایت دیگرش حد میخواد،
اون جنایت قلب خود جنایت بیرون نمیکشنش،
ظاهرش میکنه یکی شما میفهمید یه جنایت در بیرون کرده بعد پناه برده به حرم، تو حرم جنایت کرده، خب اون جنایتی که تو حرم کرده حدش خود حرم اجرا میشه، جنایتی بیرونی رو دیگه باید حد کنه تا خودش رو بیرون، وقت کسی که حد درش اجرا شده بعدم کسی باش معامله نمی کنه، این به صورت از حرم میاد بیرون، خودش این نمیتونه تعمل کنه، لاغل میخواد خودش به یه جایی برسنه که مداوا کنه، کسی هم کارش نداره، خب این نمیشون میشه تحمل کنه، حتما بیرون میاد، بیرون هم گرفته میشه دوره حد بردی. خب در این دو روایت داشت که حرم امنه، در آیه مشخص نشد که حرم امنه یا بیت امنه یا مسجد امنه یا مکه امنه. من دخلم حالا میخوام حرم رو تعیین کنیم که چیه. بالاخره در روایت حرم مطرح شده بود ولی در آیه نمیده بود. در آیه هم حرم مطرح نیست، در آیه یا بکه مطرحه یا بیت. میبینید قبل از من دخله بود دو تا کلمه داریم، این اول بیت للذی ببکته، این دو تا رو داریم دیگه. مرجع دیگری برای ضمیر من دخله نداریم جز بیت و بکه. لذا به آیه نظر کنیم، مأمن یا بیت یا بکه است، حرم نیست. بعد اگر کسی بخواد حرم رو از این دو تا اراده کنه بعیده، یعنی بیت گفته شده باشه حرم اراده شده باشه، یا مکه گفته شده باشه حرم اراده شده باشه، این خیلی بعیده. خب حرم میگن دیگه، یه روز که اون دو تا رو کنار قرار میدن. و ظاهر از حرم، حرم مقرر و معین است که عبارت از 12 میل در نسخ خودش، یعنی 12 میل هم میلی یه فساخونی مزاهد هم. بنابراین 12 میل میشه 18 فساخ. در بطور من دقیق الان یادم نیست، میل به نظرم یه فساخونی. یا یک چیلو میتونی
بحث قبله
زارن فرمودی میتونی میل رو در تدبیه کنی پیداش کنی در بحث قبله. بله میل رو در بحث قبله کنی ولی در پیدا کردن استفاده. مراجعه کنم مشکلی نداره. ولیکن ظاهر الآیت، ولیکن ظاهر الآیت او را کون المعمل البیت او بچه. در روایات که خوندیم این دو روایت رو حرم مطرح شده بود، ولی ظاهر آیه این است که معمل بیت هست یا بچه، یعنی مکه هست، یعنی یا بیت یا شهره، حرم نیست. لرجوع الزمیر، یعنی زمیر من دخله او الى احده ما، چون مرجع زمیری که قبل از من دخله او میری یکی از این دوتاست، یا بیت یا بچه، غیر از این نداری. رضا ناشار زمیر به یکی از این دوتا برمیگردیم. اگر به بیت برگردونیم اگر نداره مذکره، چون زمیر من دخله او مذکره به بیت برمیگردیم. اما اگر خواستیم به بچه برگردونیم، بچه زمین تایی تنیست داره، تایی داره که لاغه شبیه تنیسته، بنابراین زمین باید مذکر برگرده. اگر خواستیم برگردونیم به مکه، باید بچه رو به تعبیل بلد ببریم، بعد زمین مذکر بهش برگردونیم. الا مع تعبیل ثانی بالبلد، میتونیم زمین رو به هر کدوم از این دو تا خواستیم برگردونیم، منتها ثانی رو، یعنی اگر برگردونیم به بچه، باید ثانی رو که بچه است تعبیل به بلد ببریم تا مذکر بشه، زمین مذکر بهش بتونه برگرده. لتصحیح، یعنی به تعبیل بچه رو به تعبیل بلد ببریم چون زمیر مذکر آمده. ازلا مرجع غیرهما تعبیل است برای رجوع زمیر الاحده ما. چرا زمیر الاحده ما برمیگرده؟ چون در قبل از من دخله اون مرجعی غیر از این دو نبوده تو آیه، چون مرجع فقط یکی از این دوتاست و زمیر رو باید یکی از این دوتا برگردیم. مرجعی غیر از این دوتا در قول خداوند نیست که فرمود ان اول بیت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى فيه آیات و بینات مقام ابراهیم و من دخله. این من دخله رو نگاه کنید قبلش می‌بینید فقط دو تا مرجع هست، یکی بیت یکی بکه. پس باید زمین رو به یکی از این دوتا رجوع بدیم که اگر به دومی رجوع دادیم باید تعبیر کنیم. می فرماید و کذا یحتاج و الی تعبیر فی زمین فیه. مطلب دیگری در این آیه زمیر فیه داریم، زمیر من دخله هم داریم. زمیر من دخله رو روشن شد که باید برگرده به احد حماینه به بچه یا برسیم. اگر به دومی وریست تعبیر داره. می فهمد زمیر فیه هم تعبیر داره، چون زمیر فیه ظاهرش این است که به بچه برمیگرده، اون به بیت دیگه برمیگرده، چون داره فیه آیاتون بیانات مقام ابراهیم. پس مثل این که گفته باشه فیه مقام ابراهیم، در بچه هست که مقام ابراهیمه، در بیت که مقام ابراهیم نیست، مقام ابراهیم بیرون بیته. پس زمیر فیه به بیت بر نمیگرده، ولی معنیش این میشه در درون بیت مقام ابراهیم قرار داره، این خب درست نیست. در درون مکه مقام ابراهیم قرار داره، پس زمیر فیه رو به مقام به مکه باید برگردیم. این تعبیر لازمه و همچنین احتیاج است به تعبیر در زمیر فیه، زیرا ظاهر این است که این زمیر ارجاع داده می شود به بچه نه به بیت، زیرا مقام در بیت نیست، مقام در مکه است. خب آیه فقط مقام ابراهیمی بیان نکرده، آیات بینات رو معلوم میکنه که یکی بیان کرده که یکیش مقام ابراهیمه. پس فیه آیاتون بینات اینطور نیست که فقط آیه بینه فقط مقام ابراهیم باشه، آیات بینات زیاد هست، یکیش مقام ابراهیمه. خب پس فیه رو برمیگذاریم به هر دو، در بیت و در بچه آیات خداست، بعضی هاشون تو بیت، بعضی هاشون تو مکه. مقام ابراهیمیش تو مکه است، تو بیت نیست، یه چیزه دیگه هاشون تو بیت. پس زمیر رو به هر دو برگردم، اگر این طور باشه زمیر فیه به هر دو برگرده، زمیر داخل همون به هر دو برمیگرده، کسی که داخل بیت یا داخل بچه بشه هم در واقع برمیگرده به زمیر برگرده به مکه دیگه. وقتی گفتیم چه داخل بیت بشه چه داخل مکه بشه امنه، وقتی داخل بیت میشه داخل مکه هست، از زمین رو به مکه برگردون این کافیه. ولی خب ظاهر مثلا این که عرضه برمیشه و ظاهر این است که این قول خداوند که فرموده فیه آیاتون بیانات مقام ابراهیم، این بیان آیاتیست که یا ظاهر انهو یعنی این مقام ابراهیم بیان آیاتیست که در بچه واقع شده. همین کلمه مقام ابراهیم بیان آیاتی است که در بچه واقع شدن، ولی علاوه بر اینم آیات بیانات داریم که در بچه نیستن تو بیتند کماقی چنانچه گفته شده. اگر اینطور باشه که مقام ابراهیم نفس آیات همه آیات بیانات رو میخواد بیان کنه، میخواد به آیات بیاناتی که تو مکه واقعا بیان کنه، پس آیات بینات میشه آن شامل آیات بینات در مکه و بیت میشه، وقت مقام ابراهیم در اونی که تو مکه است بیان میکنه. اگه این باشه فظاهر این است که رجوع میکند این دو زمین، رجوع ما این دو زمین، چه زمین فیه چه زمین من دخله هم رجوع میکند الیه ما، یعنی هم به بچه هم به بیت، و ارادت تو معناهما اینطور میشه فظاهر رجوعهما الیهما و ظاهر ارادت و معناهما. ظاهر هم این است که اراده میشه معنای این دو، یعنی معنای بکه و بیت دیگه، تو خود معنا تعبیری نداره. حالا اگر نخواستیم از این دوتا معناشون رو اراده کنیم، این دوتا رو خواستیم کنایه قرار بدیم برای حرم، میشه؟ میفهمد باید ظاهر این است که اراده کنیم معنی خودشون رو، یعنی بگیم مراد از بیت بیته، مراد از بچه هم بچه هست، نه این که بیت و بچه رو کنایه بگیریم از حرم، این بریده. پس و ظاهر ارادت و معناهما، این و ظاهر ارادت و معناهما مطلب جداییه، رد مرجع زمین گذشتیم، مرجع زمین روشن شد که فضاهای رجوع و مایلیه ما هر دو زمین رجوع میکنن به بچه و به بار. حالا یه سوال دیگه میشه، مراد از بیت و بچه که در اینجا گفته شده خود بیت و بچه است یا این دو تا کنایه از هر همه؟ جواب میدن نه، و ظاهر اراده معنا هماست، یعنی از بیت بیت اراده شده، از بچه بچه اراده شده، و این که بگی اراده شده حرم من هما بعیدتون لایقم، اراده حرم از این دوتا بعیده که بگیم این دوتا کنایه از حرم قرار داده. اگر حرم وسیع نبود میشد یک کاری کرد، اما حرم اوسعی از این دوتا، حالا این دوتا رو گفته اون اوسعی اراده کرده باشه بعید کنیدن نیست. ول امده هی الاخبار فی حاضر مسئله، این ول امده در چی ول امده؟ در این که معمن حرم است یا اون دوتا؟ چون این هم مورد بحث ما معمن چیه؟ معمن حرم است یا بیت و یا بیت هست و بچه؟ این یه بحث ما بود. یه بحث دیگری هم ما داریم که البته توش اشاره نشدیم چالا، و اون اینه که آیا این حکم دستوریست یا خبر داره میده؟ ظاهره آیه اینه که خبر میکنن دخل های کار آمینه، ولی معتمد روایت که اونها دستور میدن، معلوم میشه آیه هم اگر به صورت خبری آمده انشار اراده کرده. نمیگیم معتمد آیه نیست، آیه معتمد است، در این که آیا خبر مراد است یا انشاء مراد است معتبر معتمد اخباره، چون آیه خبر داده، خبر قابل حمل در انشاء هست. بعد میریم سراغ روایت، میریم انشاء کردن، میفهمیم مراد از خبری که در آیه آمده انشاء معتمد اخباره، منش اینه یا که بخوام با آیه بی‌اعتنایی کنم. همین
دیگه، چون
دست
حکم فقهیست و عمده میخواد بگه آقا این فقهی یعنی عدم تعرض به شخص جانی، از ظاهرهایی که استفاده نمیشه، این از اخبار استفاده
میشه. بله همین دوبار میگه شما میفهمید، از میکنم هر دو شرم مورد بحث ماست، یکی این که حکم شرعیست یا فقط یک گزارشه، یکی این که مأمن چیه، مأمن بیته یا بچه هست یا حرامه. روایت حرم رو مطرح میکنن، روایت حرم رو مطرح میکنن، پس ما باید حرم رو مطرح کنیم. گذشته از این روایت انشاء هست، پس ما باید آیه هم حمل بر انشاء کنیم، هر دو مطلب رو عزم کنیم. پس شما این رمه دومش دومش هم هست،
چون فیهاز مسئله
بله ظاهر که مسئله فقهیه، ظاهر اینه که آیه خبره، شما حمل شروع بر انشاء، ولی در این حال تعیین مأمن هم از اخبار استفاده میشه، این مطلب هم هست. این مسئله که میگن میتونه هر دو مسئله باشه، هم تعیین مأمن هم تعیین خبری بودن و این شده بودن، هر دوش میتونه مورد توجه باشه. آخرم که روایت رو نقل میکنیم در کتاب ما سطر آخر، حاضهی توش به کند حکم فل حرم، معلوم میشه هنوز ایشون در دقیقه حرم و بیت و مکه رو داره که کدومشون معمن هست. آخر سر استفاده میکنه که این خبر اشاره داره به اینکه معمن حرم است، معلوم میشه هنوز ایشون بحث در این داره که معمن حرم است یا بیت و مکه است، علاوه بر اینکه بحث داره که این حکم انشائیست یا خبری، علاوه بر این اون بحث هم داره. در هر صورت هر دو مسئله رو الان میخواد استفاده کنه. ولی عمده هی الاخبار و فی هذه المسئله معرفت و الاصحاب، معرفت و الاصحاب اصل بر اخباره، در این مسئله عمده اخبار است و فتوا اصحاب، و الا فل آیه لیست به سریعت بل ولا ظاهرته، فان ظاهر آیه این است که خبر میدهد به کون المکه مأمنا، و جعل خبر به معنی الامر بعیدان، نمیشه خبر رو به معنی امر قرار داد، بله با کمک ادله و اخبار این کارو میکنه، و الا فل آیه لیست به صریحت بلا ظاهرت، زیرا ظاهر آیه این است که انها یعنی این آیه خبر است به کون مکه یا بیت یا حرم معمر است. و جعل این قول خدا و ظاهر آیه جعلهو، یعنی جعل این ظاهر که حالت خبری دارد، جعلهو به معنی الامر، یعنی اینطور معنا کنیم که ولیکن مأمونن من دخلهو، اون کسی که وارد مکه شده باید مأمون باشد، یعنی باید در امان باشد. وقت ولیکن مأمونن باز معنا میشه ای لا تتعرضوا له، متعرضش نشید. پس ظاهر خبر است ولی باطن انشاء است. میفرماید که جعلهو به معنی الامر بعیدون، این بعیدون خبر جعلهو. بعد می فرماید دلیل دیگری بر لیست به صریحتین داریم، آیه صریح نیست چون مشتمل بر جمله خبری است، انشاء نگفته. گذشته از این، اصلا آیه رو بعضی ها طوری مدن کردن که رفتی به این مباحث نداشته باشه. گفتن اگر کسی وارد مکه شد عارف به تمام واجبات خداوندی بود، در قیامت در امانه. اصلا رفتی به این بحثی که ما میکنیم داده نشده، مربوط به این بحثی که ما میکنیم و داده نشده. ما داریم بحث میکنیم که آیا یا دلالت میکنه بر در امان بودن مجرمین پناهنده یا نمیکنه. یه نفر دیگه آمده اصلا این آیه جوری معنا کرده که رفتی به این بحثی ما نداشته باشه. گفته اگر کسی عارفاً به تمام واجبات وارد مکه شد، حج انجام داد، روز قیامت در امانه، این رفتی بحثی ما نداره. خب پس آیه صریح در مطلب نیست، صریح در این که انشاء کند امنیت شخصی رو صریح داری نیست. معنه او قیل شنین از گفته شده معنی آیه اینه من دخله او عارفن به جمیع ما اوجب الله تعالی علی کان آمنن یوم القیامه من العقاب الدار. بعضی اینطوری معنی کنه. خب با وجود این دیگه آیه ظاهر نیست در اونچه که ما گفتیم، صریح که نیست، هیچ ظاهر هم نیست. خب توجه میکنید تمام این مباحثی که الان مطرح شد نشون میده که مرحوم محقق میخوان بفرمایند آیه ظاهر و صریح در انشاء نیست و معتمد ما در فهم انشاء اخوان. ولی عرض کردم علاوه بر این اون مطلب دیگه مورد نظرشون هست که آیه در این که مأمن بیت هست، مکه هست یا حرم هست مورد توجه ما نیست، چون آیه نشون نمیده کدوم اینا مأمنه. بعدم از اخبار میتونه استفاده کنه. بله بله، حکم داره لب نداره، بر موضوع دلالت نداره. یعنی بر اینکه مکه یا بیت مأمن است یا علاوه بر این دو تا حرم مأمن است دلالت نداره. لذا شک هست و برای برطرف کردن شک به خدای نمیشون روزه شد به اخبار روزه شد. هم برای برطرف کردن شک که در خبر و انشا بودن که این رو مرحوم محقق داری تصدیق میکنه، هم برای برطرف کردن شک در این که مأمن بیت هست، مکه هست، حرم هست، که این رو مرحوم محقق مهدویلی به صراحت مطرح نمیکنه، ولی با اشاره اشاره میکنه. و یعیده یعید این ماقیل را که گفته کسی که داخل حرم بشه از عذاب آخرت ایمنه. یعید ماقیل را مروی فلکافی فلحسن ابراهیم، در کتاب کافی در خبر حسن روایت شده که حسن بودن خبر به خاطر این است که ابراهیم در سندش هست. اگر ابراهیم در سند نبود خبر صحیح بود، اما چون ابراهیم در سنده خبر هستند. ان عبدالله ابن سلام ان عبی عبدالله علیه السلام قال سهل که و ان قول الله عز و جل و من دخل و کان آمنن بیت را قصد شده یا حرم را. بینید اصلا سؤال در اینه بیت قصد شده یا حرم. حضرت سمود من دخل الحرم بیت کنای فهمود حرم در من شده. ولی بیان حکم که میکند دقت کنید، بیان حکم میکند که ماقیل تایید میشه. من دخل الحرم من الناس مستجیرن، یعنی پناه برنده به خدا، نه پناه برنده از جرمی که مرتکب شده. اینو رفع نمیکنه، ولی ظاهره روایت اینه پناه برنده به خدا فهو آمن من سخط الله تعالی، من سخط الله، نه از حدی که اجرا میشه. اینا همه داره اون ماقیل رو تایید میکنه. ماقیل گفت معناها این من دخل و عارفم به جمیع ما اوجبه الله کان آمن یوم القیامه میده بسن. اینو داره تایید میکنه. ولی عبارت روایت رو میشه بر این که مجرمی پناهنده شود به مکه هم کرد، از سخط خدا هم عبارت دیده بسن هر دو اینهایی که خدا بر اجرا کرده. ولی ظاهرش اینه که همین حرف ماقیل داره ادعا میشه. منتها در ذهن امام میفهمد من دخل الحرم، یعنی مشخص میکنه که زمین به حرم برمیزنه. این مال انسانهایی بود که داخل حرم میشدن. اما و من دخل هم من الوحش و تر کان آمنن من انیهات و یوزا، مورد هیجان یعنی تحریک بشه. آمن از این است که تحریک بشه یا اذیت بشه. حتی تحریک هم نمیشه اونها رو تحریک کرد. مثلا پرنده هست بریم کنار لباس رو تکون بریم پرنده پرواز کنه، این حتی تحریک هم نمیشه. حق پرواز دادن پرنده رو نداریم تو حرم تا چه به سعجتش کن. حتی یخ روز مدر حرم تا از حرم خارج بشه. از حرم که خارج شد همیشه تحریکش کرد، همیشه اذیتش کرد، همیشه شکارش کرد. از حرم بری بیرون. خب این روایت همون شد. بعد مرحوم محقق می فهمد حاضهی توش رو بکنه حکم فل حرم. این روایت اشعار دارد به این که حکمی که ما داریم در بارش بس میکنیم مربوط به حرم میشه، چون حضرت همون من دخل الحرم تصدیق به حرم کرده. و فیها، خب اشعار دارد به این که حکم در حرم است. و فیها ایماء الى عدم رجوعه الیه. بله، می فهمد که اولین بحثی که امروز داشتیم این بود که وجوب قبول بذل رو سه چیز تایید میکنه. می فهمد تایید معید دوم و معید سوم چطوری معیدن. جوابشون اینه که مبالغه و اعراض نشون میده که وجوب بسیار غلیظ و تا وجوب انجام حج بسیار غلیظ و تا انسان میتواند باید به این وجوب عمل کنه. ما میگیم شاید در وقتی که بذلی به ما میشود بر ما واجب بشه که حج انجام بدیم، چون وجوب بسیار قویست. همین احتمال این که شاید با بذل بر ما حج واجب شده ما رو تحریک میکنه و اینکه قبول بکنیم شاید حج واجب شده و انجام بدیم. اگر وجوب ضعیفی بود خب میتونستیم اغماز کنیم، اما چون وجوب قویست احتمالی که میاد اون احتمال نمیشه اغماز کرد. احتمال میاد که شاید بر ما واجب شده باشه که حج انجام بدیم. چون وجوب قویست احتمال رو آوردنش هم منجز میشه بر ما و ما رو وادار میکنه که به این احتمال توجه کنیم و بعد رو قبول کنیم تا از عهده این احتمال بردیم. اینطوریه. بله مبالغه در وجوب نشون میده که چیزی واجبه، خیلی هم وجوبش قویه. اما عرض میکنم وقتی وجوب قوی باشه همین که احتمال میدیم اون وجوب به ما توجه کرده باشه کافیش که ما رو تحریک کنه. در بعضی جاها که وجوب قوی نیست احتمال رو با اصل برعت و امثال ذلک ندیده میگیریم، ولی اینجا چون وجوب قوی است به احتمالش هم اعتنا میکنیم و میگیم شاید که همین که به ما بذل شده بر ما واجب شده باشه و این احتمال احتمالیست که ولو میتونیم عمل بش نکنیم، ولی عمل کردن خیال آدم راحت میکنه لذا عمل میکنیم. از همین مبالغه ها معید میشن، نه موجب و دلیل، معید میشن که قبول بس واجب بشه.